ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. ایران میگوید مسائل دفاعی جمهوری اسلامی قابل مذاکره و سازش نیست. بازرس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید مسائل حل نشده زیادی در مورد برنامه هسته‌ای ایران باقی مانده است. و نخست وزیر اسرائیل برای بررسی پیامدهای تحریم احتمالی آن کشور با وزرای کلیدی کابینه گفتگو کرد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای، میگوید مسائل دفاعی جمهوری اسلامی از جمله موشک‌های بالستیک قابل مذاکره و سازش نیست. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای عراقچی نوشته که موضوع مذاکرات با گروه 5+1 فقط مسائل هسته‌ای است و در گفتگوهای پیش رو هم ایران وارد بحث درباره مسائل دیگر نخواهد شد. دوره جدید گفتگوها بین ایران و گروه 5+1 قرار است روز 29 بهمن در وین آغاز شود. این دور از مذاکرات برای رسیدن به تفاهمی نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار می شود. بازرس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید قدم اول در بررسی ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران برداشته شده، اما هنوز مسائل حل نشده زیادی باقی مانده است. نمایندگان ایران و آژانس روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای در تهران برای انجام 7 اقدام عملی دیگر از سوی ایران توافق کردند. این اقدام‌ها که جزئیات آن هنوز منتشر نشده، قرار است تا 25 اردیبهشت سال آینده انجام شود. جنبه‌های احتمالاً نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران یکی از مسائل مهم و حل نشده است که بارها در گزارش‌های آژانس به آن اشاره شده و تاکنون آژانس نتوانسته پاسخ روشنی برای تمامی مسائل مربوط به این موضوع از طرف ایران دریافت کند. ایران همواره تاکید کرده که برنامه هسته‌ای این کشور جنبه نظامی ندارد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای بررسی پیامدهای تحریم احتمالی آن کشور با وزرای خارجه، اقتصاد و امور استراتژیک کابینش دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و روزنامه اسرائیلی معاریف، در این جلسه وزرای دادگستری و دارایی آن کشور که از احزاب مخالف هستند شرکت نداشتند. چندی پیش جان کری، وزیر خارجه آمریکا، به اسرائیل درباره احتمال اعمال تحریم‌های علیه آن کشور در صورت شکست مذاکرات با فلسطینی‌ها هشدار داده بود. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته از اعطای کمک‌های مالی به شرکت‌ها و نهادهای اسرائیلی که در مناطق اشغالی فلسطینیان فعالیت دارند خودداری کند. کمیسیون تعیین سیستم اداری فدرال در یمن روز دوشنبه اعلام کرد این کشور به 6 استان یا منطقه تقسیم خواهد شد. این کمیسیون که به ریاست عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، تشکیل شده بود، بعد از مذاکرات طولانی با نمایندگان مناطق مختلف آن کشور تصمیم گرفت کشور به 2 استان جنوبی و 4 استان شمالی تقسیم شود. صنعا، پایتخت یمن، به صورت مستقل و جدا از این 6 استان اداره خواهد شد. تقسیمات اداری جدید در پیشنویس قانون اساسی جدید هم گنجانده می شود و سپس این پیشنویس به رأی عمومی گذاشته خواهد شد. شرکت ملی نفت کویت برای عقد قراردادهایی به ارزش 12 میلیارد دلار با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های نفتی بریتانیا، آمریکا و ژاپن برای افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های خود و بهبود شرایط تولید نفت برای محیط زیست به توافق رسید. این قرارداد 5 ساله در چند هفته آینده به امضا می‌رسد و احتمالاً فاز اول این پروژه تا 2 ماه دیگر آغاز خواهد شد. در 5 سال آینده با اتمام این پروژه و دیگر برنامه‌های در حال اجرا، ظرفیت تولید نفت کویت از 930 هزار بشکه کنونی به 1 میلیون و 400 هزار بشکه در روز خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با حذف بودجه 51 مؤسسه و نهاد که مؤسسات فرهنگی غیر دولتی و حقوقی توصیف می‌شوند مخالفت شد. حذف این بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب شده بود. کمیسیون اتحادیه اروپا از نتایج رفراندوم سوئیس درباره رفت و آمد اتباع خارجی به این کشور اظهار ناخشنودی کرده. در رفراندوم روز گذشته در سوئیس بیش از 50% از رای دهندگان به طرح جلوگیری از رفت و آمد آزادانه اتباع دیگر کشورها و سخت‌تر کردن شرایط صدور ویزا و حق پناهندگی رای مثبت دادند. خلاصه ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. بخونید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز دارید، با این شماره تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. در اینجا نوبت میرسه به برنامه کارنامه از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران اختصاص دارد. نخست خبرها. نخستین جلسه دادگاه 8 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان روز یکشنبه در شهرستان مبارکه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیر عامل کارخانه پلی اکریل اصفهان از این کارگران شکایت کرده است. کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان در ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به شرایط کاری خود، از جمله مخالفت مدیر عامل کارخانه با تشکیل شورای اسلامی کار، تجمع کرده بودند. قرار است جلسه دوم دادگاه این 8 کارگر روز پنجشنبه برگزار شود. بهرام حسنی نژاد، نماینده کارگران معدن چادرملو، آزاد شد. او همراه با 27 کارگر دیگر بازداشت شده بود. آزادی آقای حسنی نژاد و سایر کارگران در پی اعتراض 2000 کارگر معدن چادرملو صورت گرفت. اعتراض‌های این کارگران به روز ششم آذر ماه باز می‌گردد که ضمن طرح خواست‌های صنفی بر بازگشت به کار بهرام حسنی نژاد تاکید کرده بودند. در این میان احمد کمالی، فرماندار اردکان یزد، به خبرگزاری ایسنا گفت پیگیری‌های لازم برای رفع کامل مشکلات کارگران ادامه دارد. شهناز سگوند، همسر علی نجاتی، فعال کارگری در استان خوزستان، پس از محاکمه در دادگاهی در اهواز با وثیقه 70 میلیون تومانی آزاد شد. همسر آقای نجاتی متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق گرفتن عکس از همسرش برای انتشار در سایت‌های خبری و تشویش اذهان عمومی شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران از آنچه عزم بی سابقه دولت برای سرکوب سیستماتیک اعتراضهای کارگری نامید انتقاد کرد. این تشکل کارگری با اشاره به شکسته شدن اعتصاب کارگران کارخانه لاستیک البرز از طریق تهدید آنان و بازداشت حدود 40 تن از کارگران معترض معدن چادرملو در استان یزد، کارخانه پلی اکریل اصفهان، شرکت پتروشیمی فجر و کارخانه سیمان لوشان افزود، دایره بازداشت و 1000 کارگران معترض دیگر محدود به اعضای تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری نیست. اتحادیه آزاد کارگران ایران افزود هر کارگری، حتی اعضای تشکل‌های دستساز دولتی، به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن مزد و یا درخواست برای افزایش مزد و یا مسائل از قبیل اخراج، به طور هماهنگ هم از سوی کارفرما و هم از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی مورد تعرض قرار می‌گیرند. این تشکل صنفی با تأکید بر حق کارگران برای برپایی اعتصاب و تجمع، نسبت به برخورد با اعتراضهای کارگری و آنچه ستم بر طبقه کارگر ایران نامید، هشدار داد و خواستار اعتراض به این وضعیت از سوی کارگران و تشکل‌های کارگری شد. مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که از این پس دیگر قراردادهای کاری سفید امضا مستند نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قبادی همچنین گفت که پیمانکاران باید از طرح طبقه‌بندی مشاغل و مزد کارفرما استفاده کنند تا حقوق کارگران در صورت برکناری پیمانکار ضایع نشود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حداقل دستمزد ماهانه برای حدود 3,500,000 کارگر مشمول قانون کار در ایران اهمیت بسیاری دارد. کارگرانی که به گفته خبرگزاری مهر ماهانه تنها 487,000 تومان دریافت می‌کنند. یعنی برای هر روز کار 16,000 تومان و برای هر ساعت 2,000 تومان. البته به گفته برخی از فعالان و تشکل‌های کارگری، کارگرانی که مشمول قانون کار نمی‌شوند، حتی این میزان حقوق را دریافت نمی‌کنند. اینها را در کنار هزینه یک خانوار در ایران بگذارید. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته حدود 1,370,000 تومان بوده است. برای مثال به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمیدرضا واشقانی فرهانی، فعال حقوق کودکان، گفته است هنگامی که یک کارگر 450,000 تومان حقوق می‌گیرد، به جز آنکه کودک خود را نیز وارد چرخه کار کند، چگونه می‌تواند معاش خانواده‌اش را تأمین کند؟ در کنار این آمارها، به گزارش خبرگزاری مهر، برخی نمایندگان کارگری هفته گذشته در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را 2,000,000 تومان اعلام کردند. با توجه به این موضوع، می توان آغاز جلسات مربوط به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران تحت عنوان کارگروه سه‌جانبه ملی را مورد بررسی قرار داد. به گزارش خبرگزاری ها، در نخستین جلسه این کارگروه پیشنهادی از سوی حسن 17 تن معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و آن اینکه از اعضای کارگروه سه‌جانبه ملی خواسته شد تا در محاسبه دستمزدهای سال آینده مزدبگیران را به دو گروه سنی بالای 30 سال و زیر 30 سال تقسیم کنند و سپس با توجه به شرایط سنی و وضعیت خانوادگی گروه کارگران بالای 30 سال مبلغ بیشتری را برای دستمزد گروه مسن‌تر در نظر بگیرند. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد.
35 سال از حیات جمهوری اسلامی ایران میگذره و ما هر سال تقریبا شاهد بودیم که چندین حرکت یا مصوبات ضد کارگری بر علیه کارگرا بوده. نمیدونم قراردادهای موقت گرفته شما از خارج شدن شمول بخشی از شمول قانون کار در مورد قالیبافان، در مورد کارگرای کارگاه کمتر از 10 نفر و الی آخر. این صحبت طوری که به درستی فعالین کارگری در ایران گفتن بر خلاف وعده و وعید آقای روحانی بوده و هست و در این حال مغایرت داره با ماده 38 قانون کار که در مقابل کار مساوی در یک کارگاه تفاوتی در پرداخت دستمزد به زن و مرد و سن قائل نشن و این تبعیض نباید باشه و این چیزی که گفته شده این تبعیض آشکاره.
مرتضی افشاری، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم کانادا، در مورد این پیشنهاد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عقیده دارد.
تو سالهای گذشته هم هیچ وقت طبق قانون کار خودشون هم اینها سطح دستمزد رو بالا نبردن، همیشه مبلغی پایین تر از اون بوده. ترفند جدیدی که آوردن کارگران رو به دسته های مختلف تقسیم کنن، کارگران بالای 30 سال یا کارگرانی که دارای عائله بیشتری هن، کارگرانی که مجردن، این ترفندی که چندگانگی بین کارگران ایجاد کنن و با این مسئله دوباره بتونن امسال حداقل دستمزدی که قرار تعیین بشه زیر خط فقر باز هم باشه.
البته پیشنهاد دیگری نیست از سوی یکی دیگر از معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن تایی گفته است با توجه به شرایط اقتصادی ایران باید از تعیین حداقل مزد عبور کرد و مسئله تعیین مزد را به توافق کارگر و کارفرما واگذار کرد. نظر آقای افشاری را در این مورد می‌پرسم.
تو ایران همین الانش هم که دولت به اصطلاح نظارت داره بر دستمزدها، به کارگران حداقل حقوقی که تعیین می‌کنن با هم پرداخت نمیشه. مثلا کارگرانی که به اصطلاح زیر نظر وزارت کار یا قانون کار دیگر نیستن، مثل کارگران قراردادی که امروز حدود 70% کارگران ایران کارگران قراردادی تشکیل میدن و گاهن حقوقهای نات 3 ماه تا 6 ماه و حتی 1 سال پرداخت نمیشه. اگر دولت بخواد نظارت نداشته باشه و این رو بین توافق بین کارگر و کارفرما بذاره، واقعیت اینه که بخش عظیمی از کارگران از همین حداقل زندگی که دارن محروم میشن. دقیقاً اینها میخوان جامعه رو برگردونن به همون قانون کار پیشنهادی آقای توکلی که اوایل انقلاب به صلاح مطرح کرده بود که این فقط خود کارگر است با کارفرما قرارداد ببنده و چقدر توافق بکنن بگیره و هیچ قانونی شامل حالشون نشه. امروز میخوان این رو به اونجا ببرن. اینا هدفشون اینه.
بحث ها در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حالی مطرح شده است و می شود که بیش از 11 ماه از ثبت دادخواست 6 تشکل کارگری مبنی بر غیرقانونی بودن روند تصویب دستمزد سال گذشته در دیوان عدالت اداری می گذرد. اما هنوز گزارشی در مورد نتیجه این شکایت انتشار نیافته است. احمد نوشته است در این فرهنگ واپسمانده و این مملکت کسی نمیتواند حقش را بخواهد. اگر کسی این کار را انجام دهد 1000 برچسب بر او میزنند و 1000 جور دردسر برایش درست میکنند. او اضافه کرده است کارگرها فقط حقشان را میخواهند، اما ببینید چه رفتاری با آنها دارند. حمید هم این پرسش را مطرح کرده است که چرا باید اعتراض در ایران جرم محسوب شود. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان نظرات و مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.